بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوتي إمام راهل وشهداء من مقام إسلام صلواتي إهدى بكم. حدیث شریف نوف بکاری از امیر المؤمنین را میخوندیم، به اینجا رسیدیم: یضل دائما نشاطه، بعیدا کسله، قریبا امله، قلیلا زلله، متوقعا اجله، خاشعا قلبه، ذاکرا ربه، قانعة نفسه، حاذبا جهله، محرزا دینه یا محرزا دینه، میتا داؤه، کاملا غیظه، صافیا خلقه، آمنا منه جاره، سهلا امره، معدوما کبره، بینا صبره، کثیرا ذکره. اوصافی است که بعضی از اینها در فقرات قبلی هم ذکر شده بود یا اشاره شده بود، بعضی هاشون اوصاف جدیدی است. ترجمه تحت لفظی این عبارتی که خوندم این است که وقتی یکی از شیعیان حقیقی ما را میبینی، میبینی که روز را به شب میاره در حالی که همواره با نشاط و از تنبلی و کسالت دور، آرزوش نزدیک و لغزشهاش کم و در انتظار اجل به سر می‌برید. فکر می‌کنم امشب تا همینجا بیشتر نرسیم توضیح بدیم، بقیهش اگر حیاتی بود شرح‌های بعد. در اینجا یکی روی وصف بانشات بودن تکیه شده که قبلا هم به این معنا اشاره شده بود و توضیحات مختصری هم عرض کردیم. مطلب جدیدی که در اینجا هست و نقطه محوری در این بخش به حساب میاد این است که این مؤمنین کامل یا متقین کسانی هستند که آرزوهاشون کوتاه، و در انتظار اجل و مرگ هستند، یاد مرگشون هست. این موضوع کوتاه بودن یا دراز بودن آرزوها مطلبی است که در بسیاری از روایات مورد توجه قرار گرفته. این حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را همه شنیدیم: انما اخاف علیکم اثنین، اتباع الهوى و طول الامل. هم از امیرالمومنین نقل شده، مضمونش تو نهج البلاغه هم هست، هم از پیغمبر اکرم نقل شده که فرمودند من نسبت به امت خودم از دو چیز خائفم، یکی از هواپرستی، دنبال روی از هوای نفس، و یکی از آرزوهای دراز، طول الامل. حالا خیلی ها این سوال پیش میاد که آدم در زندگی آرزو داشتن بده، این که تأکید میفرماید که آرزوهای طولانی نداشته باشید، در بعضی جا تصریح شده به این که آرزوشون کوتاه هست، مذمت شده از آرزوهای دراز، یعنی چی؟ در توضیح این مطلب یا پاسخ به این سؤال مقدر عرض می کنیم اصل آرزو داشتن یکی از نعمتهای خداست. اگر آدم این حالت رو نداشته باشه که نسبت به آیندهش امید داشته باشه، یک کمالی را، یک خواسته ارزشمندی را انتظار داشته باشه بهش برسه، اگر این چنین آرزویی نداشته باشه خود به خود تنبل و بیکار میشه. یه داستانی نقل شده، حالا من خیلی روی سندش تحقیق نکردم، داستانی نقل شده از حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه و علیه السلام. من توی این مسئله تعبدی نیست، ضرورتی هم نداره که الان حتما اثبات کنیم این حدیث صحیح است، چون اون نکته‌ای که ازش استفاده میشه نکته عقلی است. هنر این داستان اینه که ما را توجه میده به یه مطلب عقلانی که عقلمون خودش میفهمه، احتیاج به تعبد نداره. داستان این است که به حسب نقل حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه و علیه السلام در راه عبور می کردن، دیدن یک کشاورزی بیل دستش هست و در زمین را بیل می زنی. خب به ذهنشون خطور کرد که این شخص با این سنی که داره، پیرمردی است، داره کشاورزی می کنه، بیل می زنه، امید این داره، آرزو داره که محصول خوبی از این زمینش برداشت کنه. حالا شاید با الهام الهی ایشون از خدا خواستن که این آرزوش از دلش برداشته بشه، یعنی طوری باشه که آرزوی رسیدن به محصول خوب نداشته بشه. خب خدای متعال که این الهام رو به ایشون میکنه، خودش هم این دعای ایشون رو مستجاب میکنه. یک لحظه آرزو را از دل این شخص برمید. این شخص توجه میکنه که ما برای چی این کار رو بود، آرزوش از بین رفت، بیلش هم اندازه اونجا و میگیره میخواد. لحظه بعد ایشون متوجه میشه که اگر این علت اینکه دست از کارش کسی کشید برای اینکه آرزوش از بین رفت، از خدا میخواد که آرزوشو بهش برگرد. همونطور که خوابیده بود، خدای متعال دوباره آرزوشو بهش برگرد. این فکر کرد که اینجا خوابیدن که فایده نداره، پاشم یک کاری بکنم نتیجه‌ای داشته باشه، حالا یا خودم از محصولش استفاده میکنم یا دیگران. بلند شد دوباره مشغول کارش. این داستان برای این است که آرزو در زندگی انسان چه نقش مهم می داریم. یا آرزو نداشته باشه کسی کاری نمی کنه، بنای خانه نمی سازه، کشاورزی زمین را بیل نمی زنه، شخم نمی زنه و همه این کارهایی که باید مدتی کار بکنند بعد از زمانی نتیجهش حاصل بشه، وقتی آرزوش نیست کارها را انجام نمی ده. کار جامعه تعطیل می شه. پس این که آدم آرزو داشته باشه خود این یه نعمتی است از خدا، عامل تحرک و فعالیت است. طبیعی است در امور آخرت آرزو داشتن به این که به سعادت آخرت برسه نقش مهمتری داره. یه آدم آرزو نداشته باشه که در عالم آخرت به بهشت بره، خب شبای احیا نمیاد بیخوابی بکشه و موقع دیگه هم خیلی عبادت های سخت، حج با سختی هایی که کما بیش داره، زیارت سفرهای زیارتی، وقتی آرزوی رسیدن به ثواب نداشته باشه کار رو انجام نمیده. حتی کارهای دنیا هم لعین میشه. پس اصل این جای شک نیست که نعمتی است از طرف خدا و باید باشه. نسبت به آخرت که خیلی بدیهی است که باید باشه تا آدم در دنیا کار بکنه تا نتیجه تا آخرت ظاهر بشه، یا آرزوش نداشته باشه تلاش نمی‌کنه. حتی در امور دنیا هم اگر آرزوی رسیدن به نتایج خوب بعد از مدتی نداشته باشه تلاشی نمی‌کنه و کارهای دنیا هم می‌خواد. مسلماً چنین چیزی را هیچ کس مذمت نمی کنه، بلکه باید خدا را هم شکر کرد که این نعمت رو به ما داده تا عاملی بشه برای تلاش. مسئله جای دیگه است و اون این است که وقتی آدم آرزوهای دنیا درش زیاد میشه، آرزو می کنه که امسال کار بکنه سال دیگه نتیجه شو ببینه و بعد اون سال بعد نتیجه شد در راه دیگری صرف کنه و بعد درآمد اون را در یه راه دیگری صرف کنه و همینطور داستانی که سعدی نقل می‌کنه که شخصی بود یه کوزه‌ای داشت و درش پولی پسنداز کرده بود و یه چوب دستی داشت نشسته بود و داشت خیال بافی می‌کرد، گفت اینم فردا یک گوسفندی می‌خرم و این گوسفند بعد از چندی میزاد و بعد اونا بزرگ میشند و هر کدومشون دوباره همینطور زایمون میکنند و کم کم گله ای میشه و این گله شیرش ها میدوشم و اصرف میکنم، روغنش ها چنین، گوشتش ها فلان و الی آخر و کم کم از پول اونها کاخی میخرم و در اونجا نوکرانی و اینا رو استخدام میکنن و کارگرانی و میشنم خودم اون بالا و دستور میدم و اگه کسی تخلف هم بکنه با این چوب بلند میکنم میزنم تو سرش. حالا یادم اومد اون کوزه روغن بود، چوبشو که بلند کرد زد جونش میون کوزه روغن و کوزه روغن شکست و روغن ها ریخت و همه چیز تموم شد. اینجور خیال پردازی ها، آرزوهای دور و دراز برای امور دنیا که طبعا وقتی آدم دنبال اینا رفت از کارهای آخرتی باز میمونه، یادش میره که مرگی هم تو کار هست، شاید فردا من تصادف کردم از دنیا رفته که کارهای آخرتی ما انجام میده، که قضا ما ادا میکنه، که نمازهای قضا ما میخونه، یادش میره. زیاد توجه کردن به هر چیزی ذهن را عادت به همون چیز میده، طبعا چیزهای دیگه کم کم از ذهن دور میشه تا فقط همون چیزهایی که بیشتر مورد توجه آدم هست دائما در ذهنش باقی میمونه. شب میخوابه با همی خیالات میخوابه، صبح ها میشه با همی خیالات بلند میمونه، صبح روزم که تلاش میکنه در راه تحقق این آرزوهاش. این آرزوی نامطلوب، آرزوهای طولانی که مذمت شده، این چنین آرزوهایی است. می فرماید ذرهم در قرآن کریم ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. این کسان که هرچی دعوتشو می کنن گوش کری می دن، حاضر نیستن اصلا حرفت رو بشنوه، نصیحت های تو را گوش نمی کنند، به دعوت تو پاسخ نمی دن. اینها خدا بر دلهاشون مهر زده، به واسطه گناهانی که مرتکب شدن این حالت کوردلی براشون پیدا شد. اینا به بهاش ذرهم یعنی ولشون، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا، بذار برن بخورن بچرن. و یلههم العمل، محل شاهدم اینجاست، برن دنبال لذت های دنیا و آرزو اونها را غافل کنند، سرگرم. اون چه باعث سرگرم شدن اینها میشه، باعث میشه که آخرت را فراموش کنند، وظایف دینیشون را فراموش کنند، وظایف فردیشون را اجتماعیشون را، و فقط فکر منافع دنیا باشند. این آرزوست، بگذار این آرزو اینها را سرگرم کنه و غافل کنه. فسوف یعلمون، یه روزی خواهند فهمید. اون روزی که دیگر کار از کار گذشته و دیگه زمینه جبرانی باقی نمونده. از همینجا معلوم میشه که آرزو از جهت ملهی بودن یعنی غافل کنندگی مذمومه. اگه آرزویی باشه که اصلا از همین یاد خدا برخواسته، آدم آرزو کنه که فرض کنید بیمارستانی با پول خودش بسازه برای خدمت به مردم، مدرسه‌ای بسازه برای اینکه اونایی که امکان تحصیل ندارن درس بخونه، آرزو بکنه که سرمایه‌ای داشته باشه، ایجاد کار بکنه، بیکارها مشغول به کار بشه، درآمدی داشته باشه، صرف کنه به اینکه کسانی که ازدواج نکردن اونها را کمک بهشون بکنه که ازدواج کنه و سایر کار. آرزو بکنه به اینکه اسلام پیروز بشه، دشمنان اسلام نابود بشن، در این راه تلاش بکنه. این آرزوها بده. چرا؟ برای اینکه اینها مشغول کننده نیست، یلههم العمل نیست، اینا آرزوهایی نیست که آدم رو از خدا غافل کنه. این اصلا برخواسته از یاد خدا هست، برخواسته از یاد قیامتی. اینا عیبی نداره. اونی که اشکال داره و مذمت شده اون آرزوهای طولانی مربوط به لذتهای دنیا است یا پوستها یا مقامهای دنیوی، بدون این که آدم از رسیدن به اون مقامات دنیوی قصد واقعیش اطاعت خدا باشه. اگه قصدش اطاعت خدا باشه باز همون کار میشه عبادت، خودمون میشه آخرت طلبی، چون هدفش از اون کارها این است که بتونه برای آخرتش تلاشی بکنه، کاری بکنه که خدا از اون راضی باشه. این آرزوی بدی نیست. پس منظور از این آرزوهای درازی که در روایات ذکر شده و مذمت شده و پیغمبر اکرم به حسب اون روایت معروف می فرمایند من از امتم نسبت به امتم از طول عمل از آرزوهای دراز بیمناکم، می ترسم امت من مبتلا بشن و آرزوهای دور دراز باعث می شه که خدا را، هدف را، آخرت را، سعادت ابدی را، ارزش های الهی را فراموش کنه. اما اگر آرزوها برخواسته از یاد خدا و معرفت آخرت و حتی یاد مرگ باشه، این آرزوها اشکالی نداره، مطلوب هم هست و این نعمتیست از خدا برای اینکه زمینه فعالیت را فراهم کنه، ماتم کار خیر انجام بده تا به نتایجش نائل بشه. از اوصاف مؤمنین خالص یا شیعیان یا متقین همین است که اینها آرزوهاشون کوتاه است. کدوم آرزوهاشون؟ همون آرزوهای متعلق به امور دنیا که صرفاً به خاطر رسیدن به لذاتهای دنیا آرزو کنه. همونطور که عرض کردم اگه برای آخرت باشه هیچ مذمتی نداره. خب حالا که ما فهمیدیم اینجور آرزوهای طولانی مذمومه و نباید داشته باشیم، چه کنیم که ما به این دام نیفتیم؟ خب این چیز مهمیست که پیامبر اکرم می‌فرماید من نسبت به امتم از چنین چیزی بیمناکم، نگرانم که امت من مبتلا به این بیماری بشن، بیماری آرزوهای دراز. چه کنیم که ما مبتلا نشیم؟ همینجا عرض بکنم کسانی از این جور روایاتی که تعریف زهد هست، تعریف یاد مرگ هست و این جور مزامین که آرزوها باید کوتاه باشه، آرزوی دراز بده، گاهی برداشت‌های غلط می‌کنند. گاهی هم از روی غرض‌ورزی برای اینکه ارزش‌های اسلامی و الهی را زیر سوال ببرند، اینا را با یه تفسیرهای غلطی مطرح می‌کنند. میگن ادیان اینها مردم را تنبل و بیکار بار میارند. پیشرفت علوم مال کسانی است که با دین علاقه ای نداره. خدماتی که برای بشر شده، اختراعاتی که شده، مال همین آرزوهایی است که نسبت به دنیا داشتن. پس این تمدن و فرهنگ و پیشرفت ها مال دنیا پرستان است. ادیان دعوت به آخرت و یاد مرگ و اینا میکنند و آدم را از کار و فعالیت باز میدارند، یا آدم های تنبل و بیکار و بیارزه بار میارند. این یک واقعیتی است که روش خیلی کار میشه. نمیدونم یادتون هست یا نه، شاید حدود 20 سال قبل، شاید هم بیشتر، یکی از نویسندگان معروف، از دیگراندیشان معروف، مقالاتی در این زمینه نوشته بود که ما اگر بخواهیم پیشرفت های اقتصادی و صنعتی داشته باشیم، باید با این مفاهیم دینی دیگه خداحافظی کنیم. نمیشه آدم طالب این باشه که بره کره مریخ را فتح کنه و از اون طرف هم یه آدم زاهد مسلکی باشه و تسبیح دستش رو ذکر بگیره، زیارت عاشورا بکنه. این با هم نمیسازه. ما یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنیم، یا باید طالب پیشرفت های مادی باشیم، یا باید اونها رو رها کنیم بریم در مساجد، معابد، صومعه ها، دیرها، غارها مشغول عبادت بشیم تا به آخرت برسیم زمان. این را خیلی جدی با مقالاتی به اصطلاح علمی و با شواهد اصول روانشناسی و جامعه شناسی اینا رو تبیین میکرد در چندین نوبت و تأکید بر این که اگر ما تکنولوژی جدید را میخواهیم باید فرهنگش را هم بپذیریم. باز اینا رو تشریح کرده بود که این پیشرفتی که در اروپا و در مغرب زمین پیدا شده، این پیشرفت های صنعتی به هر لحظه چجور سرعت عجیبی گرفته، شتاب گرفته، ما اصلا به گرد اونا نمیرسیم، برای این است که اونا فرهنگ خاص خودش رو دارن. لازمه این فرهنگ اینه که زنها تو کارخانه ها کار بکنن، لازمه اینه که اختلاط با مردها داشته باشن، لازمه اینه که حجاب نداشته باشن، ارتباط مرد زن خیلی آزاد باشه، راحت باشه و نظیر اینها. و خلاصه فرهنگ غربی که در اروپا و آمریکا پیاده شده ما هم باید بپذیریم. این لازمه این صنعتی شدن و پیشرفت تکنولوژی است. اون تکنولوژی اون فرهنگ را هم می طلبد. این دو تا با هم جفتند. این فرهنگ محصول اون صنعت است. ما اگه اون صنعت رو بخوایم باید فرهنگش هم بپذیریم. اما اگر میگیم با این فرهنگ خودمون رو میخوایم بچسبیم و ارزش‌های اسلامی و معنوی و این حرفا، خب باید چه شاید اونا بپوشیم. حالا طرف میگفت که من نمیگم خود چه کار بکنیم، میخوام براتون توضیح بدم. میگم یا این رو باید انتخاب کنید یا اون رو، اختیار با خودت. خب لحن کلام پیدا بود که چه نتیجه میده و میشد حدس بزنن که این شخص از کجا تحریک میشه، تشویق میشه، یا خدای نکرده مأموریت داره. در حال احتمالات بعد هم رفتارهای بعدی تا طول این دو دهه بعد هم مؤکد همین ها شد که اینا در اثر ارتباط با بعضی از کشورهای دیگه و دریافت بعضی جایزه ها این هاست. خب این سوال با این، یعنی این شبهه با این تقریر در ذهن جوانها، افراد ساده، افرادی که عمق علمی ندارن راحت جا میفته.